طرف میشه باید سریع و روشن باشه. آقای دکتر ببینید، ماده 85 که ایراد گرفته گفته که این اختیارات رو نمیتونیم به هیئت وزیران بدیم، اختیارات نیاز به قانون داره. الان تو ماده 20 قسمت بالا که آمدیم اصلاح کردیم، همچنان بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران همچنان به قوت خودش باقیه. یعنی اون ایرادی رو که ما باید برطرف بکردیم که اینجا قانون جایگزین در واقع هیئت وزیران میشد، این قانون این مشکل برطرف نشده، آمده به شکلی که پایین دست آمده گفته که در قالب یک تبصره که این رو ما قانون، یعنی تشخیص یک عنوان کارمند فداکار رو قانون مشخص میکنه، باید بالا آقای دکتر اونجا، نه اینکه بره تو تصویب هیئت وزیران، اونجا در متن بالا باید بر اساس مصوبه قانون باشه. در نتیجه این مشکل همچنان باقی سای دکتر، من خواهش میکنم این متن رو اصلاح بشه، وگرنه این اختیار همچنان باقی میمونه.
متشکرم. اینا با حضور نماینده شورای محترم نگهبان مصوب. بفرمایید آقای کلیمن توضیح بدید. بفرمایید توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران دقت بفرمایید، ما در رابطه با اصلاح این ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 20 اینجا گفتیم کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون و اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران در هر نحوی همکاری میکنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان فداکار شناخته میشن. و بعد گفتیم طبق آیین‌نامه‌ای که به مدت 6 ماه لازم و لجاج از لازم اجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب وزیران برسه، شورای نگهبان اصل 85 گرفته، یعنی گفته قانون گذاریه، شما دیگه نمیتونید اینو ارجاع بدید به آیین‌نامه. ما در حقیقت دستگاه کارکنان دستگاه موضوع ماده 2 رو حذف کردیم، شده کلیه کسانی که کلیه اشخاصی که، چون هم دستگاه‌های غیر دولتی بعضن حضور دارن، هم نهادهای عمومی غیر دولتی حضور دارن مثل شهرداری ها. بله بله. ما در اینجا در حقیقت با توجه به اینکه ارجاع دادیم به آیین‌نامه، اون آیین‌نامه شورای نگهبان گفته که این در حقیقت اصل 85 قانون گذاریه، گفتیم نحوه تقدیرشون و پاداشی که میخوان به اینا بدن که اگر آسیبی دیدن مطابق قوانین اون دستگاه است. حالا دستگاه ها بعضن خصوصی هستند، بعضن تعاونی هستند، بعضن نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و بعضن دولتی هستند. لذا اینجا ما دیگه آیین‌نامه رو حذف کردیم، به این شکل اومدیم این اصل 85 رو رفع کردیم. متشکرم.
آقای رئیس، آقای قاضی پور هم اختار دارن.
بفرمایید.
132
شورای نگهبان بود یا خود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر پزشکیان، اینجا کلمه فداکار آوردن، اختار اصل 85. فداکار باید تو مجلس تعریف بشود، قانون بشود، مسبب بشود. شما فداکار چطور تعریف خواهید کرد؟ هر دستگاهی معنی خاصی خواهد داشت. اونا که سازمان ها میان تو برزیل کشته میشن یه تعریف، آموز پرورش معمول میکنن اون تعریف ها متفاوتی خواهد شد. بعد آقای دکتر این پرداخت هم باید یکسان باشد. ما الان ایساجران بویات شاید یکسان پرداخت میکنه با شرط فداکار ها سازمان های دستگاه اجزایی، اونی که شهرداری عزیزمون رفتاجران کشته میشن چطور تعریف خواهد شد؟ یا مدیر یک سازمان چطور کشته بشود یه مدیکول، اون چطور تعریف خواهد؟ در نتیجه این تعارف شخص خواهد شد، قانون مدن نخواهد شد. لذا از طالب به عنوان رئیس شهید خدمت معرفی کنید، یه چیزی که الان در بنیاد شهید معتبر است به اون انتصاب بدهیم تا یک سال عدالت تبعیض از بین برود. بهش که امام حسین یا حسین.
این آیه کولیوانی فداکار تعریفش کجا دارید شما؟ شهید قابل قبوله، ولی نوشتید آسیب یا فوت.
اینجا گفتید اگر آسیب
آسیب یعنی چه مقدار آسیبی؟ آخه بستگی بالاخره راست میگه، باید تعریفی بشه برای این آسیب، چون فردا هر آسیبی میگه ما رو فداکار حساب کنید. وارد این حرف وارده به نظر من. حالا ما ها اصلاح ببرید، اصلاح کنید. اخطار ما به رأی میذاریم، برای اینکه این تعریف فداکار شفاف نیست. نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. چون فداکار هر آسیبی ممکنه مثلا بگم فداکار شد. اخطار رو به رأی گذاشتیم، نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام فرمودید، اخطار رو به رأی گذاشتیم، پایان رأیگیری رو اعلام میکنیم. چیکار کنیم؟ تصویب شد، کمیسیون ارجاع میدیم که مسئله رو یه مقدار شفاف کنن که مسئله روشن بشه. خب ماده بعدی رو قرار بفرمایید.
در تبصره 3 ماده 21 عبارت مراجع قضایی جایگزین عبارت مقام قضایی می شود. اصلاح عبارتی کردن آیتون تذکر بوده. بله، به رأی بگذارید آقای رئیس.
1197 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتون رو راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمایید. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. 70 نفر هنوز نظر خودش رو اعلام نفرموده. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد. خب دستور بعدی رو قرار
دستور بعدی گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد عملکرد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هست. از سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 یا ریاست محترم کمیسیون تشریف بیارن برای قرائت گزارش. آقای دکتر پارسایی، آقای تو محمدی شما تشریف میارید، آقای دکتر تجری.
بفرمایید آقای دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. توسط کمیسیون اصل 90 با توجه به گزارشاتی که پیرامون عملکرد سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی واصل شده بود، بعد از بررسی‌های میدانی و تحقیقاتی که انجام شد با حضور دستگاه‌های مختلف و خود مسئولین سازمان میراث فرهنگی، نهایتاً این گزارشی که امروز ملاحظه می‌فرمایید تنظیم شد و به سمع و نظر نمایندگان محترم و شریف مجلس شورای اسلامی میرسه. با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل 90 و موارد ارجایی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و لزوم بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به ویژه در حوزه حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای تاریخی و همچنین عدم جذب گردشگر علارغم جاذبه‌های فراوان موجود در کشور، هیئت رئیسه کمیسیون با تعیین استان‌های فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون مأموریت داده با حضور در این استانها از نزدیک مشکلات مطروحه در شکایات و گزارش ها رو بررسی کنند. این گزارش حاصل بررسی های میدانی کمیسیون برای شناسایی ضعف ها نه تنها در سطح سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، بلکه مشکلات فراسازمانی به منظور نیل به نگرشی جامع بوده. از این رو اهم ضعف ها و مشکلات به تفکیک در سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بر حسب ارتباط با سازمان میراث فرهنگی، ارتباط با سایر دستگاه ها و سازمان ها، ارتباط میان سازمان ها، دستگاه ها و قوا و حوزه قوانین و مقررات احصا گردیده و ضمناً در خلال رسیدگی های میدانی این کمیسیون نتایج بررسی های وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به کمیسیون واصل گردیده که در گزارش لحاظ شده. وضعیت کشور ایران از نگاه آمار در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان میراث فرهنگی، تعداد در گردشگر ورودی به کشور طی 10 سال گذشته بیش از 2 برابر شده. حدود 2.1 میلیون نفر در سال 86 و 4.5 میلیون نفر در سال 95. آمار گردشگر خروجی هم نزدیک به 2 برابر افزایش یافته. سال 86 حدود 5.1 میلیون نفر و سال 95 9.1 میلیون نفر. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در سال 2011 از بین 139 کشور 114 بوده است، در سال 2017 از بین 136 کشور به 93 صعود داشته است و همچنین در بین کشورهای خاورمیانه از جایگاه 9 در سال 2015 به جایگاه 8 در سال 2017 ارتقا یافته. ایران با 22 اثر ثبت شده تاریخی رتبه 11 و به لحاظ ثبت 13 اثر در فهرست آثار ناملموس در رتبه 7 کشورهای جهان و در صنایع دستی به لحاظ ثبت 7 مرکز ملی صنایع دستی و 7 شهر جهانی صنایع دستی در رتبه 1 جهان قرار دارد. بر اساس همین گزارش متوسط دریافتی ایران به ازای هر گردشگر 665.1 دلار بوده است و این در حالی است که میانگین درآمد حاصله از هر نفر گردشگر خارجی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه جنوب آسیا که ایران نیز جزء آن میباشد 1340 دلار است. صنعت گردشگری کشور در حال حاضر با ارزش افزوده حدود 10.1 میلیارد دلاری سهم 2.5% از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با 476 هزار شغل سهم 1.9% از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین در گزارش مجمع جهانی اقتصاد اولویت صنعت گردشگری برای دولت 135 و رتبه آموزش برای کارکنان در این حوزه 134 می باشد که جزء ضعیف‌ترین گویه‌های ایران به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش بدترین رتبه ایران در بین مؤلفه‌های شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال 2017 مربوط به پایداری محیطی و پس از آن اولویت بخشی سفر و گردشگری و زیرساخت خدمات گردشگری بوده و همچنین بهترین رتبه ایران در رقابت پذیری قیمت‌ها و پس از آن منابع فرهنگی است. آمار پرسنل سازمان نیز در کل کشور بیانگر کمبود نیرو در این حوزه با توجه به حساسیت خاص به خصوص در بخش میراث فرهنگی می باشد. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر 5 کارشناس در سازمان 1 مدیر مشغول فعالیت است. از حیث اعتبارات نیز با نگاهی به اعتبارات هزینه‌ای طی 10 سال اخیر تقریبا اعتبارات هزینه‌ای سازمان 4 برابر و اعتبارات تملکی نیز 2 برابر شده است. ضمن اینکه در سال 96 درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان در بخش اشتغال و ترویج صنایع دستی 0 بوده. اهم ضعف ها و مشکلاتی که توسط کمیسیون در 3 حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری احصا شده به شرح ذیل به استعذار میرسه. در حوزه میراث فرهنگی مشکلات سازمان عبارت از عدم تناسب تشکیلات سازمانی با نیازهای حداقلی و ضعف در جذب افراد متخصص عدم تعیین تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی یگان حفاظت میراث فرهنگی و در نتیجه عدم امکان تجهیز ایشان به سلاح برای انجام وظیفه حفاظت، عدم استفاده بهینه از نیروهای موجود و آموزش آنان در راستای کاهش آثار مخرب طبیعی بر میراث فرهنگی، عدم تناسب پاداش کشف کنندگان میراث فرهنگی با ارزش آثار به دست آمده، عدم دقت در تدوین قراردادهای بهسازی و بازسازی جهت ممانعت از هر گونه تخلف و سوء استفاده های احتمالی و نظارت دقیق بر نحوه اجرای قراردادها، عدم تأمین منابع مالی برای اقدامات اولیه و کندی و پیگیری ثبت جهانی آثار میراثی ملموس و غیر ملموس و ضرورت تسریع در ثبت آثار جهت جلوگیری از سوء استفاده سودجویان، مشکلات مترتب بر تخصیص اعتبار غیر نقدی نظیر ارائه اوراق جهت مرمت اماکن تاریخی فرهنگی و عدم امکان ارائه اون به پیمانکاران، مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه ها، سازمان ها و قوا، تخریب بافت های تاریخی به بهانه مختلف توسط دستگاه های اجرایی و عدم برخورد قاطع قانونی با متخلفین، تأخیر در بررسی صلاحیت متقاضیان بخش خصوصی به منظور واگذاری واحدهای ثبت شده ملی از سوی صندوق احیای میراث و عدم تفویض برخی موارد به استانها، سرقت آثار و عدم اقدام قاطع در اجرای قانون مجازات سارقین میراث فرهنگی، عدم رعایت حریم در ارائه مجوز صنایعی همچون پتروشیمی ها که آلاینده های اونها اثار مخرب بر بناهای تاریخی دارد و با صدور مجوز فعالیت های مانند معادن که مستقیما منجر به تخریب آثار تاریخی می شود این موضوع تشدید گردیده. مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه ها و سازمان ها در حوزه میراث فرهنگی، عدم وجود برنامه مدون و هماهنگ بین دستگاه های اجرایی در خصوص حفظ آثار، تداخل در امر نگهداری برخی از بناهای تاریخی در اختیار سازمان های مختلف از جمله سازمان اوقاف، دستگاه های دولتی، مجموعه های نظامی و غیره و عدم مرمت اونها حسب تکالیف قانونی، عدم همکاری دستگاه ها در حوزه ساخت و ساز در حریم بافت های ثبتی، عدم هزینه درآمد مجموعه های تاریخی برای همون مجموعه علارغم تأکید این موضوع در برنامه ششم توسعه، مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها نیز به این شرح است. به روز نبودن قوانین مربوط به میراث فرهنگی، با توجه به اینکه قانون در حوزه میراث فرهنگی مربوط به سال 1309 است و ضرورت تنقیح و پالایش و بازنگری در این قوانین و قوانین حمایتی در این حوزه نظیر طرح حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها، عدم کفایت بودجه تخصیص یافته برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، تخریب آثار ثبت شده به دلایل مختلف از قبیل فقدان مشوق‌های لازم برای مالکان آن و عدم امکان خرید املاک توسط سازمان به دلیل کمبود اعتبارات و در نتیجه بلا تکلیفی مالکان، معطل ماندن مردم در انجام امور ساختمانی املاکشان به دلیل ثبت برخی مناطق یا روستاها به عنوان بافت‌های تاریخی جهت گمانه‌زنی، تحقیق و پژوهش توسط سازمان و عدم تأمین اعتبار برای این امر طی سال‌های متمادی، کمبود قوانین و مقررات حمایتی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث‌داری، عدم حمایت ویژه از سرمایه گذاران در حوزه میراث فرهنگی، محدودیت یک ساله قانونی در استفاده از اعتبارات. در حوزه گردشگری هم مشکلات احصا شده که به شرح ذیل و استعذارتون میرسه. در خصوص حوزه گردشگری، عدم تبادل تجارب اطلاعات بین مدیران استانها و عدم تشکیل کمیته‌های اجرایی به منظور جذب گردشگر، عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان، عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگسازی خدمات سفر در قبل و حین و پس از سفر، عدم تعیین تکلیف دفاتر و سایت های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، عدم بهره‌مندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری، کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران، عدم ارائه اقدامات حمایتی کافی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بومگردی، عدم انطباق رویه‌های موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روش‌های منطبق با فرهنگ اسلامی ایرانی برای جذب گردشگر بیشتر، فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامه‌ریزی شایسته، فقدان برنامه‌ریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ به هنگام گردشگری در آن کشورها، ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محل اسکان‌های غیر رسمی، فقدان برنامه مناسب برای قرارگیری تمام استان‌های دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بسته‌های تشویقی برای گردشگران و تورگردانان، عدم ارتباط فعال و مؤثر بین ادارات و عدم انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیت‌های مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت در گردشگر در کشور، عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی به خصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنواره‌ها، تخفیف‌های ویژه و سایر مشوق‌ها برای توسعه گردشگری، عدم توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزه‌های مختلف، عدم آموزش مؤثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیت به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده های نو، عدم به کارگیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجه خاری از منابع عمومی، عدم سازماندهی مراکز اقامتی ارزان قیمت برای گردشگران خاص خارجی، عدم برخورداری از استانداردهای لازم برای مراکز اقامتی رسمی و هتل‌ها. در حوزه گردشگری هم به صورت تیتروار این مشکلات احصا شده که اونها نیز به شرح زیر اعلام میشه. عدم استفاده از شبکه‌های تلویزیونی داخلی و برون مرزی برای معرفی جاذبه‌های کشور به گردشگران، عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا، عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران، فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بومگردی، نامطلوب بودن فرایند جذب سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران، عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایران هراسی و الغای عدم امنیت در ایران، ورود تخصصی و غیر تخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایه‌گذاران و تورگردانان رسمی و مجوزدار میشه، فقدان برنامه منسجم در معرفی جاذبه استانها به گردشگران خارجی در فصول مختلف. خب ما یه بخشی از مشکلاتمون ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه گردشگری هست که این مشکلات عبارتند از عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در جذب گردشگران و حمایت از این صنعت، عدم همکاری سازمان‌های دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتل‌ها در ایام اوج سفر، عدم هماهنگی مناسب بین شهرداری‌ها و میراث فرهنگی برای اعطاء مجوز ساخت هتل، عدم مدیریت مناسب مختلف، عدم مدیریت مناسبت‌های مختلف و توزیع حضور گردشگران، ضعف در جذب توریسم و توریسم سلامت علی رغم وجود زیرساخت‌های لازم در برخی از استان. ما در حوزه مرتبط با قوانین و مقررات و آیین‌نامه هم مشکلاتی رو در بخش گردشگری داریم که عبارتند از عدم وجود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و سند جامع گردشگری، لزوم بازنگری در قوانین و مقررات سختگیرانه در جذب سرمایه، اخذ مجوز احداث و پروانه‌های فعالیت و بهره‌برداری اماکن اقامتی که به طولانی تر شدن غیر منطقی این فرایند و فرار سرمایه ها می انجامه. به عنوان مثال در کشور ما در یک نمونه به طور میانگین برای اخذ مجوز استعلام از 20 مرجع 1780 امضا و صرف حدود 2 سال زمان گزارش کردیده. عدم شفافیت برخی از قوانین از جمله قانون توسعه گردشگری، عدم اعمال به موقع یا قطع مشوق‌ها از قبیل جواز صادرات برای فعالان گردشگری و صنایع دستی، وجود مشکلات عدیده در مناطق نمونه گردشگری، عدم توجه به تخصیص اعتبار استانی بر اساس حجم گردشگر ورودی و میزان جمعیت هر استان، مشکلات فراوان مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنعت گردشگری خصوصا هتل‌ها و آژانس‌های فروش بلیط و تحمیل هزینه‌های اضافه به گردشگران. اما وضعیت صنایع دستی، اگرچه در زمان بررسی این کمیسیون مشکلات بسیاری در حوزه صنایع دستی وجود داشت، اما طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان حمایت از هنرمندان صنایع دستی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید، میتواند بسیاری از مشکلات موجود در ارتباط با حوزه صنایع دستی را مرتفع کنه که در این خصوص جای تشکر داره. هر یک از مواد قانون یاد شده میتوانند راهکارهای یکی از مشکلات موجود در این حوزه به شمار بیان. موارد زیر نیز شمار دیگری از معضلات مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه صنایع دستی هست. عدم توجه کافی به مقوله برندسازی در حوزه صنایع دستی، عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع دستی به منظور حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرضه‌های بروز اقتصاد مقاومتی، در حالی که یکی از ارزان‌ترین محل‌های ایجاد اشتغال برای ما همین صنعت هست. عدم حمایت کافی از صادرکنندگان صنایع دستی و تأخیر در اعطای جوایز صادراتی، عدم معرفی صنایع دستی ایران به گردشگران با بکارگیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش، عدم وجود نمایشگاه‌های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع دستی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع دستی. ما مشکلات دیگری هم در این خصوص احصا کردیم که من به خاطر اغتنام فرصت از بیان اونها صرف نظر میکنم، مثل عدم کارآمدی برخی از قوانین، ورود صنایع دستی خارجی بیکیفیت، فقدان متولی واحد برای صنایع دستی، عدم همکاری مناسب بانک ها، عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی و مسائلی مانند این. وضعیت فعالان و تشکل‌های مردم نهاد حوزه مرتبط، علی‌رغم اینکه در بند 3 ماده 100 قانون برنامه 6 توسعه بر لزوم واگذاری برخی از امور به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی تاکید شده، اما تدبیری برای واگذاری این فعالیت‌ها وجود نداره. عدم حمایت از انجمن‌های غیر دولتی در حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، لزوم بازنگری در قوانین موجود مرتبط، فقدان تعریف واحد در خصوص نحوه ارتباط تشکل‌ها با سازمان‌های میراث فرهنگی، جلوگیری از سیاسی شدن، دولتی شدن و در حاشیه قرار گرفتن تشکل‌ها، عدم تفکیک بین تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و خیریه‌ها با توجه به تعاریف اونها، از جمله مشکلاتی است که در این حوزه وجود داره. وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این خصوص اقدام کردم و گزارشی که از وزارت اطلاع رسیده حاکی از اون هست که روند تخریب و آسیب رسانی آثار تاریخی در استانهای مختلف به دلیل عدم پیوست فرهنگی و تاریخی در اقدامات عمرانی و فنی و اجرایی کشور و نیز عدم اهتمام کافی در حفظ موارث تاریخی و فرهنگی در میان برخی از مسئولین علاوه بر افزایش نگرانی دلسوزان و دوستداران نظام باعث بهره برداری مخالفین داخل و خارج کشور شده. خیلی متشکرم. و کارآمدی نظام را در صیانت از میراث فرهنگی هدف قرار داده. اونچه که تحت عنوان سرمایه فرهنگی و ملی یک کشور از اون نام برده میشه نقش بسیار خطیری در ایجاد و تقویت هویت ملی داره و به تبع اون میتواند در صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی تعیین کننده باشه. به همین دلیل آثار باستانی و تاریخی یکی از نمونه های بارز سرمایه ملی به شمار میره که نقش بارز اون در ساختن هویت جمعی قابل انکار نیست. از اون جایی که آثار تاریخی معمولا در مناطق پیرامونی کشور و یا محلات قدیمی و مراکز شهرها قرار گرفتن، بی‌توجهی به اونها نه تنها جامعه را از آثار